به نام خداوند عیسی مسیح.
اسرار کتاب رود، بخش پنجم. رود، عروس بوعز.
در باب چهارم کتاب رود، بوعز برای به مقصود رساندن نیت خود آن ولی ارجحتر را صدا می زند و در حضور 10 شاهد دیگر موضوع فروش زمین های علی ملک و پسرانش را توسط نعومی پیش می کشد و از او می پرسد: از آنجایی که تو در اولویت خرید هستی، آیا حاضری آن را بخری یا نه؟ و اگر تمایل نداری، بعد از تو من ارجحتر برای خرید خواهم بود.
به آیه دقت کنید.
و بوعز به دروازه آمده آنجا نشست و اینک آن ولی که بوعز درباره او سخن گفته بود می گذشت و به او گفت: ای فلان، به اینجا برگشته بنشین. و او برگشته نشست و 10 نفر از مشایخ شهر را برداشته به ایشان گفت: اینجا بنشینید. و ایشان نشستند. و به آن ولی گفت: نعومی که از بلاد موآب برگشته است، قطعه زمینی را که از برادر ما علی ملک بود می فروشد و من مصلحت دیدم که تو را اطلاع داده بگویم که آن را به حضور این مجلس و مشایخ قوم من بخر. پس اگر انفکاک می کنی بکن، و اگر انفکاک نمی کنی مرا خبر بده تا بدانم، زیرا غیر از تو کسی نیست که انفکاک کند و من بعد از تو هستم. او گفت: من انفکاک می کنم. در همین ابتدا یک نکته بسیار جالب می بینیم. بوعز برای این که به مقصود خود برسد، موضوع فروش زمین‌های علی ملک را از طرف نعومی مطرح می‌کند، در صورتی که کتاب هرگز به چنین نیتی از سوی نعومی اشاره‌ای نکرده است. آنچه تا آن زمان مکتوب است، تنها اراده و خواست نعومی و روت به پذیرش ولایت و شوهری بوعز برای روت بوده. حال آیا بوعز با عنوان نمودن موضوع فروش زمین دروغی گفته و خطا ورزیده؟ برای دانستن این مسئله به آیه آخر از باب سوم نگاه کنید. وقتی روت از نزد بوعز پیش نعومی باز می گردد و آنچه واقع شده بود را شرح می دهد، پاسخ نعومی بسیار جالب بود که یک درسی برای کلیسا نیز دارد.
به آیه دقت کنید.
او وی را گفت: ای دخترم، آرام بنشین تا بدانی که این امر چگونه خواهد شد، زیرا که آن مرد تا این کار را امروز تمام نکند آرام نخواهد گرفت. چه گفت؟ آرام بنشین تا بدانی که این امر چگونه خواهد شد. نعومی در فکر فروش زمین نبود. زمین تنها سرمایه آنان بود. اما نعومی و روت با پذیرفتن این که بوعز به هر قیمتی این کار را خواهد کرد، با صبر در انتظار این که او چگونه این مهم را به انجام خواهد رسانید، همه اختیار را به بوعز واگذار کردند. جمله نعومی و پذیرش روت گواه بر این صاحب اختیاری بوعز بود و صدا زدن آن ولی ارجحتر و 10 شاهد دیگر توسط بوعز به نوعی نشان از اختیار و وکالت او بر این امر دارد. پس بوعز با پیش کشیدن موضوع فروش زمین‌های علی ملک و پسرانش در ابتدا با ولی ارجحتر از خود طرح موضوع نمود. برای واگذاری یا خرید ملکی در نزد قوم اسرائیل قوانینی وجود داشت. خدا فریضه ابدی برای قوم اسرائیل در واگذاری میراث به نفرات بعد از متوفا صادر نموده بود که هرگز شکستنی نبود. این احکام پس از ادعای دختران سلوفهاد از سوی خدا صادر گردید و بوعز بر اساس همین احکام پاپیش گذاشت. در ابتدا خوب به این احکام که در کتاب اعداد مکتوب است توجه کنید.
به آیات باب 27 از کتاب اعداد توجه کنید.
و دختران سلوفهاد ابن هافر ابن جلعاد ابن ماکیر ابن منسی که از قبایل منسی ابن یوسف بود نزدیک آمدند و اینها است نامهای دخترانش: محله و نوعه و هجله و ملکه و ترسه. و به حضور موسی و الازار کاهن و به حضور سروران و تمامی جماعت نزد در خیمه اجتماع ایستاده گفتند: پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود که در جمعیت غوره به ضد خداوند هم داستان شدند، بلکه در گناه خود مرد و پسری نداشت. پس چرا نام پدر ما از این جهت که پسری ندارد در میان قبیله اش محو شود؟ لذا ما را در میان برادران پدر ما نصیبی بده. پس موسی دعوی ایشان را به حضور خداوند آورد و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: دختران سلوفهاد راست میگویند، البته در میان برادران پدر ایشان ملک موروثی به ایشان بده و نصیب پدر ایشان را به ایشان انتقال نما. و بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او را به دخترش انتقال نمایید، و اگر او را دختری نباشد، ملک او را به برادرانش بدهید، و اگر او را برادری نباشد، ملک او را به برادران پدرش بدهید، و اگر پدر او را برادری نباشد، ملک او را به هر کس از قبیلهش که خیش نزدیکتر او باشد بدهید تا ملک آن بشود. پس این برای بنی اسرائیل فریضه شرعی باشد، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. از این روی اگر آن ولی از خرید زمین منصرف می گردید و حق ولایت خود را به بوعز می سپرد، دیگر برای بوعز هیچ مانعی وجود نداشت. با وضعیت نعومی، زمین علی ملک بعد از فروش از او کلن منفک و جدا می گردید و به خریدار می رسید و بعد از او به فرزندان خریدار به ارث می رسید. اما اینجا یک موضوع مهم دیگر نیز مطرح بود. یکی از پسران علی ملک به نام محلون، هرچند صاحب فرزندی نبود، ولی همسرش روت موآبی هنوز بیوه او و در میان قوم اسرائیل سکونت داشت. لذا خریدار میبایست این زمینها را از او نیز بخرد. پس
به آیه دقت کنید.
بوعز گفت: در روزی که زمین را از دست نعومی می خری، از روت موآبیه زن متوفا نیز باید خرید تا نام متوفا را بر میراثش برانگیزانی. آن ولی گفت: نمی توانم برای خود انفکاک کنم، مبادا میراث خود را فاسد کنم. پس تو حق انفکاک مرا بر ذمه خود بگیر، زیرا نمی توانم انفکاک نمایم. جمله‌ای که بوعز به ولی ارجحتر به این مضمون گفت: تا نام متوفا را بر میراثش برانگیزانی، حکایت از آن داشت که اگر می‌خواهد زمین را بخرد، می‌بایست سرپرستی روت که بیوه جوانی هم بود و می‌توانست صاحب فرزند شود را نیز قبول نماید، که در این صورت حسب رسم کهن قوم موضوع کمی متفاوت می‌شد. حسب رسم کهن قوم، هرگاه شوهر زنی از دنیا برود و صاحب فرزندی نبوده باشد، چنانچه همسر بیوه او با برادر شوهر و یا یکی از اهل قبیله نکاح کند و از آنان فرزندی حاصل شود، آن فرزند از نسل شوهر متوفایی خواهد بود که نخستین بار رحم زن را شکافته، و به این گونه نام هر خاندانی در اسرائیل همیشه زنده و میراث در میان آنان باقی میماند. در کتاب مقدس برای اولین بار این قانون در ماجرای تامار، عروس پسر نخست زاده یهودا با دیگر پسرانش است که نشان داده می شود.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد در آن زمان که یهودا از نزد برادران خود رفته، نزد شخصی عدلامی که هیره نام داشت مهمان شد و در آنجا یهودا دختر مرد کنعانی را که مسمح به شوعه بود دید و او را گرفته بدو در آمد. پس آبستن شده پسری زایید و او را ایر نام نهاد و بار دیگر آبستن شده پسری زایید و او را اونان نامید و باز هم پسری زاییده او را شیله نام گذارد. و چون او را زایید یهودا در کذیب بود و یهودا زنی مسمی به تامار برای نخست زاده خود ایر گرفت و نخست زاده یهودا ایر در نظر خداوند شریر بود و خداوند او را بمیراند. پس یهودا به اونان گفت به زن برادرت درآی و حق برادر شوهری را به جا آورده نسلی برای برادر خود پیدا کن. لیکن چون که اونان دانست که آن نسل از آن او نخواهد بود، هنگامی که به زن برادر خود در آمد بر زمین انزال کرد تا نسلی برای برادر خود ندهد و این کار او در نظر خداوند ناپسند آمد، پس او را نیز بمیراند. آیه نهم و دهم علاوه بر این که اثبات می کند این حکم از جانب خداوند است، یک هشدار بسیار جدی برای کسانی دارد که مشمول چنین وضعیتی می‌گردند. اونان پسر دوم یهودا می‌دانست که اگر فرزندی از تامار حاصل شود، آن فرزند از نسل او محسوب نمی‌شود. پس به گونه‌ای عمل نمود که تامار باردار نگردد. و چه شد؟ خشم خدا بر او افروخته شد و جانش را هلاک ساخت. اگر حق کسی را به او ادا نمی نمایید، به کسی دیگر واگذارید تا حقش را به جای آورد. از این روی بود که چون آن ولی ارجحتر نمی خواست با دادن هزینه‌ای هنگفت ملکی بخرد که برای او و ورثه اش سودی نداشته باشد، آن را به نفر بعدی یعنی بوعز واگذار نمود. این کاری است که در عالم روحانی اسرائیل نمود. می دانید که اسرائیل یک قوم بسیار متعصب بوده و هست. به خاطر التفات و برکات بسیاری که از خدا یافته، همیشه مغرور و خود را برتر از سایر ملت‌های دنیا می داند. امروز مردم دنیا اسرائیل را فقط با نام یکی از 12 سبط آن یعنی یهود می شناسند و می دانیم یهودی بودن در واقع یک قومیت است، نه یک دین که کسی بتواند به آن بپیوندد یا از آن جدا شود. اگر کسی در یکی از این 12 سبط اسرائیل به دنیا نیاید، هرگز اسرائیلی محسوب نمی شود. حال به حقیقت روحانی آن چیزی که در زمان مسیح اتفاق افتاد با آنچه در کتاب روت از آن سایه‌وار دیده می شود خوب دقت کنید. حسب شریعتی که خدا به موسی داده بود، نجات از آن کسی بود که می توانست در انجام شریعت خدا به کاملیت عمل نماید. اسرائیل آن فیض را فقط برای خود می دانست و حال آنکه اراده خدا بر این بود که در نهایت فیض او که به رهایی از اسارت گناه و شیطان است به تمام امتهای روی زمین برسد، روت زنی بود که از امتی غیر اسرائیلی به آن داخل شده و برای این که از آنان محسوب شود و میراث علی ملک را در خاندانش زنده نگه دارد، میبایست به نکاح یک اسرائیلی از آن خاندان در میآمد و از او صاحب فرزندی میشد. آیا متوجه میشوید؟ یک بار دیگر شخصیت‌های این داستان را مرور میکنیم. آن ولی ارجحتر نماد شریعت خدا بود. بوعز اسرائیلی که پس از ولی ارجحتر محق بود، نمادی از خداوند عیسی مسیح بود. نعومی نمادی از اسرائیل در زمان مسیح که موجب ورود روت به اسرائیل گردید و روت موآبی نماد کلیسای فیض یافته برای نجات از میان تمام امتهای روی زمین. از نعومی شروع کنید به دیدن. او در زمان تنگی از اسرائیل خارج شد و با شروع موسم امنیت و رفاه به آن بازگشت و با خود عروسی از امتها آورد. در زمان مسیح نیز اسرائیل با تشکیل فرقه های مختلف از حدود خدا خارج شد و وقتی حسب موعظات خوش مسیح به ملکوت آسمان داشت به سمت اصالت خود کم کم باز می گشت، همزمان شد با گرایش عده‌ای از امتهای دیگر به سمت مسیح. می توانید به یاد بیاورید در آن عصر چه کسانی غیر از قوم به سمت مسیح آمدند و ایمانهای بسیار بزرگتر از اسرائیل از خود نشان دادند؟ ماجرای دختر دیو زده یکی از آنها بود.
به آیه دقت کنید.
پس از آنجا برخاسته به حوالی سور و سیدون رفته به خانه در آمد و خواست که هیچ کس مطلع نشود، لیکن نتوانست مخفی بماند. از آن رو که زنی که دخترک وی روح پلید داشت، چون خبر او را بشنید فوراً آمده بر پایهای او افتاد. و او زن یونانی از اهل فنیقیه سوریه بود، پس از وی استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی وی را گفت بگذار اول فرزندان سیر شوند، زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست. آن زن در جواب وی گفت بلی خداوندا، زیرا سگان نیز پس خورده های فرزندان را از زیر سفره می خورند. وی را گفت به جهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد. پس چون به خانه خود رفت، دیو را بیرون شده و دختر را بر بستر خابیده یافت. اسرائیل همیشه حسب شریعت امتهای دیگر را از خود رد می نمود و نصیبی به دیگری نمی داد. اما مسیح دلش بر همگان می سوخت و رحمت خود را بر همگان جاری می ساخت. از سوی دیگر او در موعظه بالای کوه شریعت خود را ارائه داد و خصوصاً توصیه او به همه شاگردانش این بود که بروند و تمام امتها را شاگرد سازند. او فیضش برای همگان بود. حال برای آنکه امتهای دیگر در این فیض عظیم خدا داخل شوند، میبایست با صاحبان فیض پیوند خورده و ثمره این نیکو به بار بیاورند. امتها در زمان مسیح مجذوب مسیح شده بودند، نه شریعتی که در اسرائیل حکم فرما بود، مانند روت که مجذوب بوعث شده بود و نه آن ولی ارجحتر. او خود را به بوعث تقدیم نموده بود، مانند زمانی که امتهای دیگر به سمت مسیح می آمدند، زیرا کلام و وعده مسیح برای آنان برکت و حیات داشت. اما در قانون خدا مزد مستحق باید به او داده شود. مسیح حسب کلام مکتوب در کتب مقدس به ملکوت خدا موعظه می کرد و هر امری را به آن ارجاع می داد، چنان که بوعز نیز در ابتدا به ولی ارجحتر اشاره کرد و به او ارجاع داد. همان گونه که شریعت به اسرائیل داده شده بود و آنان فیض آن را با امتهای دیگر تقسیم نمی نمودند، آن ولی ارجحتر نیز حاضر نبود از مالی که می خرید نصیبی به روت موآبی و فرزندی که متعلق به او نمی شد برسد. پس از حق ولایت خود در خصوص او صرف نظر کرد و با بجا آوردن سنتی قدیمی آن را به شخص بعدی که بوعز بود واگذار کرد.
به آیه دقت کنید.
و رسم انفکاک و مبادلت در ایام قدیم در اسرائیل به جهت اثبات هر امر این بود که شخص کفش خود را بیرون کرده به همسایه خود می داد و این در اسرائیل قانون شده است. پس آن ولی به بوعز گفت آن را برای خود بخر و کفش خود را بیرون کرد. این سایه‌ای بود از آینده که چگونه کلیسا به عنوان عروس مسیح به او سپرده شد. کلیسا که بدن روحانی خداوند و وارث ملکوت آسمان است، از میان جمیع امتها برگزیده می شود. پیوندی روحانی با خداوند عیسی مسیح می‌بندد و حسب ایمان از ذریت روحانی ابراهیم محسوب شده و اسرائیلی حقیقی که به مفهوم مرد مقاوم خدا است می‌گردد. حال فرزند روت یا همان کلیسا کیست؟ این را کتاب مکاشفه به ما می‌گوید.
به آیه دقت کنید.
و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که میزایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. این زن کلیسای خداوند عیسی مسیح است و آن پسر نرینه که به آسمان ربوده شد همان باکره‌های دانای پر از روح القدس و ثمرات نیکو است که خداوند در حکایت 10 باکره به آنها اشاره کرده بود. اشتباه نکنید، منظور از پسر نرینه خداوند عیسی مسیح نیست که به آسمان رفته، زیرا این وقایع مربوط به 7 سال پایانی از روز ششم خلقت است. منظور از پسر نرینه کلیسای عروس است که در این زمان به آسمان ربوده می شود و باکره های نادان یا همان کلیسای خداوند به بیابان می گریزند. با شنیدن این مطالب می دانم یک تداخل تعلیمی برای بعضی ها به وجود خواهد آمد، لذا برای رفع این تداخل تعلیمی لازم به توضیح مختصری در این خصوص می باشد. ماجرای روت و آنچه از تعالیم برآمده از آن شنیدید ربطی به موضوع تعلیمی رد شدن مسیح توسط اسرائیل ندارد و این دو موضوع تعلیمی مجزا از هم می باشند. در شرح ماجرای روت مسیح به عنوان آن ولیی می باشد که کلیسا را می پذیرد و در خصوص رد شدن او توسط اسرائیل مسیح به عنوان آن سنگ زاویه‌ای است که شناخته نشد و مصلوب گردید تا فدیه ابدی خدا برای نجات بشر گذرانده شود. هرچند در ظاهر بسیار شبیه به یکدیگر است، اما به لحاظ استخراج آموزه از یکدیگر کمی متفاوت می باشند. در ادامه ماجرا وقتی آن ولی ارجحتر پای خود را از خرید زمین بیرون کشید، بوعز در میان مشایخ و قوم خرید زمین‌های علی ملک و به زوجیت خود درآوردن روت را اعلام نمود و تمامی قوم نیز به این شهادت داده و برای بوعز طلب برکت نمودند.
به آیه دقت کنید.
و بوعز به مشایخ و به تمامی قوم گفت: شما امروز شاهد باشید که تمامی مایملک علی ملک و تمامی مایملک کلیون و محلون را از دست نعومی خریدم و هم روت موآبیه زن محلون را به زنی خود خریدم تا نام متوفا را بر میراثش برانگیزانم و نام متوفا از میان برادرانش و از دروازه محله اش منقطع نشود. شما امروز شاهد باشید. و تمامی قوم که نزد دروازه بودند و مشایخ گفتند: شاهد هستیم و خداوند این زن را که به خانه تو درآمد مثل راحیل و لیه گرداند که خانه اسرائیل را بنا کردند و تو در افراته کامیاب شو و در بیت لحم نامور باش و خانه تو مثل خانه فارس باشد که تامار برای یهودا زایید از اولادی که خداوند تو را از این دختر خواهد بخشید. برکت قوم برای بوعز در خودش نکات جالبی دارد. اول این که وقتی گفتند این زن را که به خانه تو درآمد مثل راحیل و لیه گرداند که خانه اسرائیل را بنا کرد، او را نیز عامل چنین برکتی خواندند. همان گونه که زنان یعقوب، لیه و راحیل که برای او 12 پسر که اسباط بنی اسرائیل را به دنیا آوردند و به 12 سنگ مذبح مفهوم بخشیدند و 12 کرسی از 24 کرسی پیران در محضر تخت خدا را نقش بستند، کلیسا نیز برای مسیح چنین شد. 12 رسول خوانده شده خداوند در روز پنتیکاست که بنیاد کلیسای خداوند عیسی مسیح بودند، کلیسا را شکل داده و به 12 کرسی دیگر پیران در محضر تخت خدا مفهوم بخشیدند. و در دومین برکتی که قوم برای بو از فرستادند، به ماجرای فارس اشاره نمودند که تامار عروس یهودا برای او به دنیا آورد. ماجرای به دنیا آمدن فارس نیز به شباهت آن چیزی است که بین بوعز و ولی ارجحتر اتفاق افتاد و سایه‌ای از آینده بود. حقیقتاً این گونه دعا کردن قوم در حق بوعز بسیار شگفت انگیز و جالب است. چگونه آنان در آن زمان متوجه چنین تشابهی بین این دو واقعه شدند عجیب است. و چگونه هر دو واقعه را تا به این حد نیک دیدند که دهان به ستایش و برکت گشودند عجیبتر. اگر به اتفاق هنگام تولد فارس توجه کنید، متوجه این تشابه خواهید شد. اما نیکوتر است که از ابتدای ماجرای بین یهودا و عروسش تامار که در باب 38 کتاب پیدایش مکتوب است نگاه کنید، تا آیه 10 از این باب را پیشتر توضیح داده بودیم که چگونه پسر نخست زاده یهودا از دنیا رفت و فرزندی نداشت و وقتی برادر دومش به همسر برادرش که نام او تامار بود درآمد، از آنجایی که نمیخواست برای برادرش نسلی بماند، انزال خود را بیرون میریخت که این امر موجب غضب خدا گردید و او را هلاک کرد. پس از آن نوبت به پسر سوم یهودا رسید که هنوز برای نکاح کم سن بوده. اکنون با این پیش مقدمه نگاهی به ادامه ماجرا می اندازیم.
به آیات باب 38 از کتاب پیدایش دقت کنید.
و یهودا به عروس خود تامار گفت: در خانه پدرت بیوه بنشین تا پسرم شیله بزرگ شود. زیرا گفت مبادا او نیز مثل برادرانش بمیرد. پس تامار رفته در خانه پدر خود ماند و چون روزها سپری شد، دختر شوعه زن یهودا مرد و یهودا بعد از تعزیت او با دوست خود هیره ادولامی نزد پشمچینان گله خود به تیمنه آمد و به تامار خبر داده گفتند اینک پدر شوهرت برای چیدن پشم گله خیش به تیمنه می آید. پس رخت بیوگی را از خیشتن بیرون کرده، برقه ای به رو کشیده، خود را در چادری پوشید و به دروازه اینایم که در راه تیمنه است بنشست. زیرا که دید شیله بزرگ شده است و او را به وی بزنی ندادند. چون یهودا او را بدید، وی را فاحشه پنداشت، زیرا که روی خود را پوشیده بود. پس از راه به سوی او میل کرده گفت بیا تا به تو درآیم. زیرا ندانست که عروس او است. گفت مرا چه می دهی تا به من درایی؟ گفت بزغالی از گله می فرستم. گفت آیا گرو می دهی تا بفرستی؟ گفت تو را چه گرو دهم؟ گفت مهر و زنار خود را و عصایی که در دست داری. پس به وی داد و به دو در آمد و او از وی آبستن شد و برخواسته برفت، برقع را از خود برداشته رخت بیوگی پوشی. و یهودا بزغاله را به دست دوست ادولامی خود فرستاد تا گرو را از دست آن زن بگیرد، اما او را نیافت و از مردمان آن مکان پرسیده گفت آن فاحشه‌ای که سر راه اینایم نشسته بود کجا است؟ گفتند فاحشه‌ای در اینجا نبود. پس نزد یهودا برگشته گفت او را نیافتم و مردمان آن مکان نیز میگویند که فاحشه‌ای در اینجا نبود. یهودا گفت بگذار برای خود نگاه دارد، مبادا رسوا شویم. اینک بزغاله را فرستادم و تو او را نیافتی. و بعد از 3 ماه یهودا را خبر داده گفتند عروس تو تامار زنا کرده است و اینک از زنا نیز آبستن شده. پس یهودا گفت وی را بیرون آرید تا سوخته شود. چون او را بیرون می آوردند، نزد پدر شوهر خود فرستاده گفت از مالک این چیزها آبستن شده ام، و گفت تشخیص کن که این مهر و زنار و عصا از آن کیست. و یهودا آنها را شناخت و گفت او از من بیگناه تر است، زیرا که او را به پسر خود شیله ندادم. و بعد او را دیگر نشناخت. و چون وقت وضع حملش رسید، اینک توامان در رحمش بود. و چون میزایید، یکی دست خود را بیرون آورد که در حال قابل ریسمان قرمزی گرفت بر دستش بست و گفت این اول بیرون آمد، و دست خود را باز کشید و اینک برادرش بیرون آمد و قابل گفت چگونه شکافتی؟ این شکاف بر تو باد. پس او را فارس نام نهاد. بعد از آن برادرش که ریسمان قرمز را بر دست داشت بیرون آمد و او را زاره نامی. از آیه 27 به بعد منظور این نوشتار است. در موقع وضع حمل تامار، دو پسر در رحم او بودند که یکی از آنان میبایست صاحب حق نخست زادگی و میراثدار پدر فوت کرده میشد، به نامهای زاره و فارس. این دو به شباهت ولی ارجحتر و بوعز بودند، سایه ای از شریعت خدا به اسرائیل که مقدمتر از شریعت خداوند ما عیسی مسیح بود. در هنگام زایمان در رحم مادر بین این دو رقابت بود، مانند ولی ارجحتر و بوعز. ابتدا زاره دست خود را بیرون آورد و قابل ریسمان قرمزی به دست او که اول آمده بود بست، اما زاره در دم دست خود را پس کشید، مانند آن ولی ارجحتر که ابتدا او برای خرید زمین پا پیش نهاد ولی منصرف شد و عقب کشید. و پس از آن که زاره دست خود را پس کشید و به داخل برگشت، فارس از رحم تامار بیرون آمد و نخست زادگی و میراث به او رسید. زاره رحم امن مادر را تا آخر برای خود نگه داشت و نمیخواست آن را با دنیای بیرون از آن محدوده امن خود عوض کند. رحم مادر شریعت و چهار دیواری و حصار او بود تا با دنیا آمیخته نگردد، مانند شریعتی که قوم اسرائیل در حصار آن ماندند و نخواستند از آن جدا شده و جهان را با دیگران قسمت کنند. اما فارس از آن حصار امن بیرون آمد تا دیگران را فیض بخشد. بیرون آمدن او علاوه بر این که نام پدر فوت کرده و مادرش را زنده نگه داشت، بلکه رگه ای شد که به خداوند عیسی مسیح رسید و فیض را به تمام امتها ارزانی داشت. کمی دیگر در پایان کتاب روت این را خواهید دید. این ماجرا که برای چند نسل پیشتر بود در یاد قوم مانده بود، و وقتی ماجرای روت پیش آمد، تمام افکار قوم به سمت این دو اتفاق مشابه، البته به لحاظ مفهومی، جلب شد. هر دوی این وقایع که فوق‌العاده در سرنوشت قوم اسرائیل مهم بوده، سایه‌ای بود از این که چگونه فیض خدا توسط مسیح به کلیسای او رسید که متشکل از تمام امت‌های جهان بود. در ادامه کتاب روت، بوعز با روت ازدواج می‌کند و از آنان پسری به نام عبید به دنیا می‌آید که موجب شادی نعومی و شهرت او در تمام اسرائیل می‌گردد. زمان آن رسیده بود نعومی که پیوسته دلش با عروسش روت بود، به وسیله او مبارک گشته و از ولی تازه خود التفات یابد.
به آیه دقت کنید.
پس بوعز روت را گرفت و او زن وی شد و به او درآمد و خداوند او را حمل داد که پسری زایید. و زنان به نعومی گفتند متبارک باد خداوند که تو را امروز بی ولی نگذاشته است و نام او در اسرائیل بلند شود، و او برایت تازه کننده جان و پرورنده پیری تو باشد، زیرا که عروست که تو را دوست می دارد و برایت از 7 پسر بهتر است او را زایید. و نعومی پسر را گرفته در آغوش خود گذاشت و دایه او شد. نعومی نماد قوم اسرائیل در زمان مسیح بود. او نماد آن اسرائیلیانی بوده که از همان ابتدا به مسیح ایمان آورده و مژده خوش انجیل را اعلام نمودند و از میان امتها کلیسای عروس خداوند عیسی مسیح را برپا کردند و در انتها با کلیسا محسوب شده و صاحب تمام فیضها گردیدند. پایان کتاب روت به بخشی از شجره نامه ای اشاره می کند که از فارس پسر تامار شروع گردیده تا به عبید فرزند روت می رسد و از آنجا به داوود پادشاه پیش می رود و می دانیم که خداوند عیسی مسیح نیز از نسل داوود پادشاه بود که وارد دنیا می گردد.
به آیه دقت کنید.
و زنان همسایش او را نام نهاده گفتند برای نعومی پسری زاییده شده و نام او را عبید خواندند و او پدر یسا پدر داوود است. این است پیدایش فارس. فارس حسرون را آورد و حسرون رام را آورد و رام امیناداب را آورد و امیناداب نحشون را آورد و نحشون سلمون را آورد و سلمون بوعز را آورد و بوعز عبید را آورد و عبید یسا را آورد و یسا داوود را آورد. با توجه به آیات باب اول و این آیات در میابیم که ماجرای روت به پیش از پادشاهی شاول که اولین پادشاه اسرائیل بوده برمیگردد و حتی خیلی عقبتر در دوره داوران و احتمالاً مربوط به پیش از روی کار آمدن جدعون باید باشد. اما زمان نگارش این کتاب حتماً میبایست بعد از زمان پادشاهی داوود که دومین پادشاه اسرائیل بوده باشد. زیرا بودن نام شخص داوود در پایان این نسبنامه به بزرگی و دارای اهمیت یاد شده. وقتی به کل تاریخ قوم اسرائیل نگاه کنیم، از ابتدای آدم و از نسل شیث، فرزندی که خدا به جای هابیل به آدم داده بود، با وجودی که انسانهای بسیاری وارد دنیا شدند، اما خدا یک رگ از میان مردم جهان را برگزید و تا به تولد خداوند عیسی مسیح با همان پیش آمد. البته حقیقتاً این نباید عجیب باشد و میبایست حتماً همین گونه باشد و غیر از این محال است، چون هر انسانی فقط در یک رگه نسبی میتواند قرار بگیرد. اما چیزی که این رگه را متمایز از همه نسبنامه های دیگر میکند آن است که در سراسر این رگه حضور پیوسته خدا دیده میشود که چگونه همه اتفاقات را شکل و مفهوم میبخشد. و جالبتر از آن، وقایع تاریخ این رگه به گونه ای نقش خورده که در میان نسل‌های مختلف آن بارها به گونه‌های مختلفی تکرار شده و همه آن وقایع سایه و مفهومی در یک سمت و سو دارند. وقتی به مفاهیم وقایع و مقصدی که همه آنها به سمت او نشانه گرفته اند با دقت بنگرید، به خداوند ما عیسی مسیح و فیض عظیمی که خدا به واسطه او به تمام جهان بخشیده خواهید رسید. شرح کتاب روت و رمزگشایی مفاهیم روحانی حاصل از این کتاب که در ظاهر بیشتر به یک رمان شباهت دارد بسیار دشوار بود که اگر روح القدس عزیز میسر نمی فرمود از قوت استنتاج این غلام حقیر حقیقتاً خارج بود. امید است متن این کتاب که سعی شده به سادگی تمام به نگارش درآید گویا و قابل درک همگانی باشد. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح. آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.